بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب این جلسه پایانیه که ما خدمت عزیزان هستیم و توفیقی بود این چند ماه محضر شما خوبان در این مجلس با صفا. الحمدلله خدا عنایتی کرد تونستیم اینجا حضور داشته باشیم کنار شما بزرگواران. انشالله که این حضور و این گفتگوها مورد رضایت آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم واقع شده باشه و باید دست مریضات و خدا قوت گفت به شما عزیزانی که توی این هوا، توی این برف، در این ساعت خواب برانگیز صبح جمعه که میطلبه آدم این کنج گرم خونش رو صفه چسبه و استراحت جانانه بکنه، شما به هر حال دست از این عهد هفتگی خودتون بر نداشتین و مجلس امام زمان رو رونق دادید. خدا رو شکر میکنیم بابت نزول این رحمت و به هر حال الحمدلله امسال بالاخره برف رو دیدیم در این شهر تهران و انشالله که این نزولات چه ظاهری و چه باطنی ادامه داشته باشه. خب مطالبی رو تو این جلسه آخر بنا داریم عرض بکنیم. ما هر هفته وقت دوستان رو خیلی گرفتیم و از این بابت شرمنده ایم و باید عذرخواهی هم بکنیم و مباحثمون دیگه معمولا بیشتر از یک ساعت بود و عزیزان هم تحمل میکردن خیلی با نجابت و با محبت. بنده خودم تو این جلسه البته از کسی چیزی نشنیدم که ما بگه که آقا صحبت تو طولانیه، مثلا صحبت تو کمتر بکن. به هر حال اونایی که مشتاق بودند و حوصله شنیدن بحث رو داشتن میموندن، حالا عزیزانی هم که حالا وقتشون کمتر بود یا خسته میشدن به هر حال آزاد بودن و تشریف میبردن. این جلسه هم قاعدتاً یکمی بحثمون ممکنه به درازا بکشه تا یه حدی که حالا بحث رو بتونیم به یک سرانجامی برسونیم. دو بخش داره بحثی که امروز انشالله محضر دوستان داریم. بخش اول یه نقشه ایست از مباحثی که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رحمت الله علیه ارائه میدن. بخش دوم هم یه بحثی است که مرتبط با بخش اوله در مورد وجود نازنین امام کاظم علیه السلام که ایام شهادت این بزرگواره و چند شب دیگه شب شهادت ایشونه. بخش اولی که عرض میکنیم مطالبی است از مرحوم آیت الله شاه‌آبادی در کتاب شریف شذرات المعارف. خب یک کتاب بسیار مفیدی مرحوم آیت الله شاه‌آبادی دارن، استاد حضرت امام رحمت الله علیه. ایشون شخصیت ممتازی بوده از جهت معنوی و عرفانی و همه ایشون رو به عنوان یک عارف میشناسن، یک عارف بسیار بلند مرتبه از جهت معنوی. حضرت امام رحمت الله علیه هم تو آثارشون وقتی اسم ایشونو میارن همیشه تعبیر میکنن به روحی فدا. شیخ ما روحی فدا میفرمود، امام میفرمود جانم به فدای او. خیلی حضرت امام به ایشون علاقه مند بود و خیلی متأثر از ایشون بود. دهه فجرم هست ان شاءالله روح حضرت امام و همه کسانی که تلاشی داشتن تا این معارف و این اسلام و این حقایق به ما برسه، انشالله سر سفره اهل بیت مهمان باشه در این روز جمعه. مرحوم آیت الله شهابدی ایده هایی داره در مورد مسائل اجتماعی که در واقع میشه گفت حضرت امام همین مطالب ایشون رو پرورش داده و تبدیل شده به نظریه‌ای که ایشون داره در مورد حکومت و مباحث سیاسی و اجتماعی. مطالب آیت الله شهابدی خیلی مطالب عمیق و جالبی است. میخوام یه مقداری از مطالب ایشون رو تو چند دقیقه خدمتتون عرض بکنم که یه جورای جمع‌بندی مباحثی که تو این چند ماه خدمت دوستان داشتیم هم خواهد بود. در کتاب شذرات المعارف خب ایشون چند تا شذره به مجموعه از جواهرات که دور هم جمع میشه، یه دستبندی که مجموعه از جواهراته، به اون میگن شذره. ایشون هر بخشی از بحثش رو دیگه اسم فصل مثلا براش نذاشته، گفته شذره، یعنی یه مجموعه از در و جواهریست که تو این مطالب ما دور هم جمع کردیم. تو شذره اول کتاب شذراتش ایشون میفهمد که آقا حالا این مطالب مثلا مال 70-80 سال پیشه، زمان رضا شاه، مطالبی که ایشون فرموده. میفهمد که امروز ما میبینیم که وضعیت زندگی مسلمین تو دنیا وضعیت خیلی بدیه و هم از جهت اعتقادی، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت رفتاری اصلا ما هیچ چیز افتخار برانگیزی نداریم و انگار خیلی دور شدیم از اسلام و دین. میگه چرا اینطور شده؟ چند تا علت می خیلی سریع دارم من اینا رو عرض میکنم. ما اینها رو البته این مطالبی که اینجا عرض میشه شاید حدود 2 سال فکر میکنم شد که یه بخشش رو در مازندران، یه بخش مفصلی هم در مشهد در دانشگاه فردوسی، شاید 1 سال بیشتر فکر میکنم این مباحث اونجا مفصل هر هفته بحث کردیم که یه چکیده ایشون میخوام تو چند دقیقه اینجا خدمت شما عرض بکنم. ایشون میفهمد که چند تا علت داره بیماری هایی که ما امروز داریم تو جامعهمون، چند تا علت داره. علت اولش چیه؟ علت اولش اینه که ما خودمونو به حق میدونیم، خودمونو بهشتی میدونیم، نقصی تو خودمون نمیبینیم که بخوایم تلاشی بکنیم. ما تاش میریم بهش. دلار شده 60 تومن، اشکال نداره، آخرش میریم بهش. اجاره خونه گرونه، به جهنم، تاش میریم بهش. یعنی خیلی از مشکلاتی که باهاش مواجه میشیم خیلی دنبال حل مسئله نیستیم، به خاطر اینکه آخه تهش دیگه الان میریم بهش دیگه، الان خیلی مهم نیست. ایشون میگه خودش یه چیز بدیه بین ما ها. این اعتقادات حقی که داریم واسه غرورمون شده، باعث شده که دیگه تلاش نکنیم، نقصامون رو نبینیم، دنبال اینی که مشکلات رو برطرف بکنیم نیست. این یه مسئله است. عامل دومی که ایشون اشاره میکنه میفرماید که یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی است. دومین عاملش هم یأس. آقا مگه میشه؟ آخه مگه درست میشه؟ هیچی نمیشه، هیچی، اوضاع عوض نمیشه، بدتر میشه که بهتر نمیشه. اینم عامل دومشه، چون ناامیدی، امید به بهبود نداره. اینم دلیل دوم گرفتاری هم. دلیل سومی که ایشون میگه که خیلی مهمه که ما چندین جلسه تو این جلسات مفصل بهش پرداختیم، ایشون میفهمد افتراق مسلمین و انفصام خیط اخوت. خب یه ادبیات خاصیشون تو این کتاب داره که خیلی نسل نوین ممکنه مطالب ایشون رو نفهمن، چون خیلی ادبیاتش ادبیات قدیمی و خیلی علمایی. میگه عامل سوم گرفتاری و بدبختی های امروزمون اینه که آقا ما از هم پراکنده ایم، به هم متصل نیستیم، مرتبط نیستیم و این رشته برادری بین ما از هم پاشیده است. این رشته برادری عنوانیه که یک کمی در موردش این جلسه میخوایم صحبت بکنیم و اون بخش مربوط به امام کاظم علیه السلام هم به همین بحث مرتبط. بعدشون میفهمد که یه بخشش اینه که ارتباطمون با مؤمنین ضعیفه که در مورد این مفصل بحث میکنه، یه بخشش هم اینه که به جای اینکه با مؤمنین ببندیم، به اینا دل بدیم، با اینا رو هم بذاریم، رفتیم با دشمنا رو هم گذاشتیم، به اونا دل دادیم، اینا رو بین خودمون قاطی کردیم. و ایشون میگه که حتی اگر اجتماع هم داشته باشیم، صرف اینکه یه چند نفری یه جایی جمعی شکل بدن کفایت نمیکنه. اینا وقتی مسلکشون با هم دیگه فرق بکنه، اینا واسه خودشون، اونا واسه خودشون، همون تعبیری که حاج قاسم داشت، مداح و مریدای خودش، منبری و مریدای خودش، این مسجد مال خودش، اون هیئت مال خودش، این شهرستان مال خودش، اون روستا مال خودش. ایشون میگه که حتی اینم باعث ضعف و اختلال میشه. میگه حتی اجتماعی که از اون اجتماع، این جمعی که از اون جمع خطش سواس، اینم جامعه رو ضعیف میکنه، چه برسه به این که همون جمع هم نداشته باشیم. یه وقت هست بالاخره تو یه شهر همه با هم هم، ولی این شهری ها با اون شهری ها سنگاشون رو واکنده. میگه اینم مشکل ما رو حل نمیکنه، چه برسه به این که تو خود همین شهر هم همه از هم دیگه پراکنده. این که دیگه خیلی بدبختی اونو بیشتر میکنه. کلن تو کل عالم چند تا مسلمان و شیعه هستیم که همین چهارتا هم داریم برای هم دیگه میزنیم. همین چهارتا دیگه باید با هم باشیم. اگه ما با هم باشیم، کمک هم باشیم، وظایفمون رو نسبت به هم دیگه انجام بدیم، خیلی مشکلات حل میشه. واقعا الان شما توی مسائلی که مربوط به مسائل اقتصادی است، خب خیلی عوامل رو میگن، همین دلار و همین سکه و همین قیمت خونه و قیمت خودرو و این خودروی بیکیفیت و مشکلات مملکت هم یکی دوتا نیست. یه بخشش به خاطر تحریمه، یه بخشش به خاطر بیارزگیه که خیلی هم زیاده، بیارزگی، بیمسئولیتی. ولی یه بخش دیگه ایش که معمولا نمیگیم و این خیلی مهمه، اینه که ماها پشت هم نیستیم، دلمون برای هم دیگه نمیسوزه. ما اگه به فکر هم بودیم خیلی مسائلمون حل میشد. مشکل مسکن اگر ما با هم بودیم واقعا تا حد زیادی حل میشد. تو یه مسجد اونایی که خونه دارن، اونایی که دستشون میرسه، بنا کنن جوانای همون مسجد، اهل همون مسجد رو، مشکل مسکنشون رو حل کنن، کمک کنن همونقدی که میتونن، همونقدی که میتونن. نمیگیم آقا دو طبقه خونه داری یکشو بده به یکی دیگه، همونقدی که میتونی، 50 تومن میتونی تو پول پیش خونش کمکش کنی، ما 1,000,000 تو اجارهش میتونی کمک کنی. همین اهل این مسجد اگه جمع بشن کمک هم بکنن، مشکل مسکن تو همین مسجد حل میشه. خب اینو چرا نمیگیم؟ همش برمیگره به اینکه آقا مسئولین دزدن. خب مسئولین مثلا بین ماها در میان دیگه، تو آسمون که قلمبه نمیافتن که. وقتی ما دلمون برای هم دیگه نسوزه، مسئولینی هم میان که دلشون برای ما نسوزه. وقتی ما دلمون برای هم دیگه سوخ، از سودل همینا مسئولین خوبم در میاد. شما تو همین مسجد وقتی همه به فکر هم بودید، 4 تا آدم نخبه هم کشف میشه که اینا چقدر ارزه دارن مشکلاتو حل کنن. بعد اینو کم کم میفرستین شورای شهر، بعد دو روز بعد میفرستین مجلس، بعد دو روز بعد میفرستین دولت. آروم آروم استعدادا پیدا میشه، آدم خوب در میاد، مسئولیت بهش میدید. وگرنه میرن آویزون اینا میشن، میگن آقا تو آمریکا درس خوندی، پاشو بیا اینجا. التماسش میکنن، طرف 30 سال اونجا بوده، منت میذاره، بعد 30 سال میاد یه چند روزی بر ما مسئولیت به عهده میگیره، تازه هم منت میذاره، میگه من خیلی سختم اینجا بین شما دارم زندگی میکنم و ولی دیگه رو به هر حال مسئولم، قدرمو بدونه. یه گندی هم بزرگوار میزنه و ول میکنه میره، ولی نه تعهدی داره نه دلسوزی داره. اینجور میشه این مشکلات ما. یه بخشش که مربوط به مسئولینه به اینجا برمیگرده. راه حلش اینه، راه حلش از بین خود ما شروع میشه. ماها باید به فکر هم باشیم، ماها باید با هم باشیم، ماها باید برای هم دل بسوزونیم، وظایفمون رو نسبت به هم انجام بدیم، که این خیلی بحث مهمی است. و ایشون تو این کتاب میگه که آقا اصلا ارتباط ما با امام زمان و حکومت امام زمان بنده به همینه، تا این درست نشه امام زمانی هم نخواهیم داشت و حکومت امام زمانی هم نخواهیم داشت، که مطلب مهمی که عرض میکنه. ایشون میفرماید که عامل سوم گرفتاریامون همین فاصله های ما از هم دیگه است. اینی که با هم نیستیم، دستمون تو دست هم نیست، پشت هم نیست، کمک هم نیست. اینم عامل سوم. عامل چهارم رو ایشون میفهمد نداشتن بیت المال. دستمون تو جیب خودمون نیست، وضع اقتصادیمون میلنگه، استقلال اقتصادی نداریم. اینم عامل چهارمی که ایشون اشاره میکنه. بعد میگه اگه بخوام تو یک کلمه بگم همه مشکلات به چی برمیگرده، علت العلل جهل به مرام اسلام است. مشکل اصلی اینه که آقا نفهمیدیم اسلام چی میگه، همش به این یه جمله برمیگرده. اون اصل دین رو نفهمیدیم چیه، همون رو عمل نکردیم، همون اگه عمل کنیم همه اینا حل میشه. بعد ایشون توضیح میده خب این مرام اسلام چیه، که ما اگه بدونی مشکلاتمون حل میشه. تو مرام اسلام ایشون دو تا نکته میگه. نکته اول اینه که حکومت مطلقه اختصاص به قرآن داره، یعنی همه باید حرف گوش کنه قرآن باشه ببینیم قرآن چی میگه. نکته دومم اینه که ولایت مطلقه اختصاص به مقام مقدس حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان. آخرش میشه همین یک کلمه، قرآن و اطرت. باید بدونیم آقا ما جز به قرآن و امام زمان وامدار کسی دیگه نیستیم، به کسی دیگه نباید چشم داشته باشیم، دستمون جلوی کسی دیگه نباید دراز باشه، حرف گوش کنه کسی دیگه نباید باشه، همه کاره ما اینا، خودمون رو تسلیم اینا کنیم. بعد میگه که دو تا اصل اینجا میگه. میگه آقا اگر میخوایم مملکت جامعه درست باشه، مشکلاتتون حل بشه، مشکلات دنیوی و اخرویتون حل بشه، این جامعه یه تار و پودی داره. دیدید فرش رو میخوان ببافن، یه خط افقی داره، یه خط عمودی داره، یه خط افقی داره که بهش میگن تار و پود. هم از این ور باید یه رشته‌ای بیاد، هم از اون ور باید یه رشته‌ای بیاد، اینا باید در هم تنیده بشه. ایشون میگه ما یه تار و پودی داره دینمون، دیانتمون، جامعهمون، این اگه درست بشه همه چی حل میشه. تار و پودمون چیه؟ ایشون تعبیر به خیت میکنه. خیت یعنی رشته، یعنی نخ. میگه یه نخ، نخ ولایت، یه نخ، نخ اخوت. نخ ولایت نخ عمودیه، از پایین به بالاست، که همون امامت و نبوت، ارتباط ما با آسمان، با عالم غیب، با ملکوت، رشته ارتباطمون با وصل باشه، که حبل الله رو اینجا بحث کردیم، باید این رشته به آسمان برسه، حرف گوش کنه آسمون باشیم، چشممون به آسمون باشه، ببینیم آسمان چی میگه و چی میخواد، تا آسمانی بشیم، تا بریم بالا. ایشون میگه ولی این کفایت نمیکنه، یه نخ دیگه هم میخواد، اون نخ اخوت. باید همه به هم دیگه زنجیر بشید. پس هم باید همه به پیغمبر زنجیر بشید، به امام زمان زنجیر بشید، دلتون باید بچسبه به امام زمان، چشم و گوشتون باید به امام زمان باشه، دنبال امام زمان باشی، ولی تنهایی نه، همه با هم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. هم به حبل الله بچسبید، هم همه با هم بچسبید. چند تا راهکار میگه ایشون که بنده اینجا عرض بکنم. پس یکی شد نخ ولایت، یکی شد نخ اخوت. میگه توسعه اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوستی متدینین با یکدیگر. دوست دارم عبارات ایشونو بخونم، یه چند دقیقه حوصله بکنین عبارات ایشونو بخونم، بعد چند تا نکته از امام کاظم علیه السلام بگم، خیلی دیگه مطلب دیوانه کننده میشه و جلسه پایانیمون دیگه واقعا پایانی میشه، یعنی بحث واقعا به اتمام میرسه. واقعا عبارات ایشون خیلی جالبه. ایشون میگه که آقا باید ارتباطات مذهبی رشد پیدا کنه و باید مؤمنین با هم دیگه دوست بشن. فقط اینکه یه جلسه‌ای باشه دور هم جمع بشن کفایت نمی‌کنه. باید با هم دیگه رفیق بشن. بله ببین هیئت ما زیاد داریم. تو حرم‌ها الحمدلله شلوغه. مشهد مثلا ایام شهادت امام رضا چند میلیون زائر داریم. ایام نیمه شعبان جمع‌کران چند میلیون زائر داریم. ولی هیچ کدوم مدل اربعین نمیشه. ببین یه چیز دیگه است اربعین. اربعین فقط زیارت نیست، فقط ارتباط با امام حسین نیست، ارتباط متدینی با هم هم هست. شهادت امام رضا فقط ارتباط با امام رضا است، ارتباط با هم دیگه دیگه نیست. نیمه شعبان فقط ارتباط با امام زمانه، نخ امامتش هست، نخ اخوتش نیست. این لنگ کار ما لنگ اینه. ولی تو اربعین هم نخ امامت هم نخ اخوت، در خونه ها به روی هم باز، همه دارن فداکاری میکنن کسی گرسنه نمونه، کسی بی جا نمونه، کسی تو سرما نمونه، تا کمترین نیازها و معمولی ترین نیازها تو داره برطرف میکنه. کنار جاده داره پوشک بهت میده که بچه یه وقت بدون پوشک نمونه، کالسکه بچه تو میبره رایگان تعمیر میکنه، کفش تو میبره رایگان تعمیر، کفش تو واکس میزنه. این میشه اون نخ اخوت. باید نگاهتون به این باشه که چه کم و کسری دارید، خودتون برای همدیگه فداکاری کنید، برطرف کنید. این خیلی سخته ها، سختی قضیه ظهور امام زمان تو همین تیکش. فقط تو این نیست که آقا ما با امام زمان ارتباط برقرار کنیم، با دعای ندبه خالی مسئله حل نمیشه، با مسجد جمعکران حل نمیشه. البته مسجد جمعکران خیلی مهمه، یه رشته ظهور مسجد جمعکران ارتباط با امام زمانه، دعای ندبه است، ولی یه رشته دیگهش مونده. رشته طولیشو داری، رشته عرضیشو نداری، رشته عمودیشو داری، رشته افقیشو نداری، ارتباط با امام زمانو داری، ارتباط با متدینین نداری، با هم دیگه چند چندی. این خیلی مهمه. برای هم چیکار میکنی؟ گوه چرا قیام نمیکنی؟ حضرت فرمودن دست سوجی به هم میکنین هر وقت نیاز داشتی، بدون اینکه به طرف بگی برداری. گفت نه. فرمودن پس چی منتظر ما هستی؟ اینجور باید برای هم دیگه فداکاری کنی. اینو نقطه اصلیه که ما رو به ظهور میرسونه، به امام زمان میرسونه. تار و پود باید با هم باشه. بعدشون میگه که چند تا راهکار میگه، اینو خیلی سریع براتون بخونم. 14 تا راهکار میگه. 14 تا راهکار رو سریع بگم و بعد بخش دوم، انشالله خیلی معطل نشید. خیلی راهکار جالبیه. راهکار اول، انشالله حوصله کنید با توجه، اگه کسی هم اهل یاد داشته و اینها که خب حتما به دردشون میخوره این مطالب. اینا رو ایشون 70 80 سال پیش گفته. این مطالبی که همین امروز آدم میخونه تعجب میکنه چقدر مطالب دقیقه. راهکار اول میگه آقا تو جامعه باید ارتباط مردم با علما خوب بشه، چون اونی که میتونه این اتصال بین مردم رو برقرار کنه علما. اینو همیشه ما تجربه کرد، تو همین دهه فجر و تو این انقلاب دیدیم. اونی که مردم رو به خط کرد روحانیت بود، علما بود، حضرت امام بود، و از غیر روحانیت هم بر نمی اومد. یعنی کار کسی دیگه نیست، کار علماست. اون وجهه‌ای که علما دارن، جایگاهی که علما دارن، تو شهرستان ها همین بود، تو مساجد همین بود. اونی که آدم برای جبهه جمع میکرد علما بودن، روحانیون بودن. اینا جلو میرفتن، بقیه پشت سرشون میمدن. میدونیم بیشترین تعداد شهید رو ما در انقلاب از جهت صنفی تو روحانیت داریم. یعنی نبود که مردم رو بفرستن، خودشون جلو بودن، بیشتر از همه شهید دادن روحانیت، و بیشتر از همه هم اینا رو دارن میزنن دیگه. این دیگه واضحه دیگه، تو این دنیا کی بیشتر از همه فحش میخوره، کی بیشتر از همه تحقیر میشه، کی بیشتر از همه توهین میشه، با کی بیشتر از همه دشمنه. سال گذشته میدیدید یه عمامه رو تحمل نمیکنه تو خیابون، میزنه زیرش. بابا این شاید رفیقت باشه. نه من اصلا با عمامه مخالف، تا این هست اینا هستن، این قرآن هم هست، این امام حسین هم هست. خیلی حرفه. نکته اولش اینه که آقا باید علما تو جامعه معتبر باشن. البته بعد برای خود علما میشون تعیین تکلیف میکنه، میگه اینا به جایگاه خودشون رو بدونن، ارتباطشون رو با همدیگه قوی کنن، که جلوتر میگه. میگه ولی مطلب اول اینه که باید مردم نسبت به علما ترغیب بشن، ارتباطشون با علما خوب باشه، گرم باشه. و اونایی هم که میرن برای تحصیل علوم دینی حمایت بشن، کمک بشن، هم معنوی هم مادی، و مؤسساتی شکل بگیره برای پرورش طلبه، برای کسایی که یاد بگیرن معارف دین رو. این مطلب اول. مطلب دوم، بین خود علما باید اتحاد قوی بشه. تو جامعه نباید مردم احساس کنن که علما با هم دیگه اختلاف دارن، اینا چند دستن. البته بعضی اختلافات طبیعیه، اختلاف نظر طبیعیه، بالاخره هر مسئله رو کسی یه جوری میفهمه، ولی نباید بین مردم یه جوری وانمود بشه که انگار اینا اصلا با هم مشکل داره. آقا در مورد نماز عید فطر مثلا، در مورد این که اصلا شرایط احراز عید فطر چه مدلیه، ممکنه این آقا یه نظر داره، اون آقا یه نظر دیگه داره، ولی تو جامعه باید یه جوری رفتار بشه که مردم احساس نکنن این آقا با مریداش شنبه نماز میخونن، اونا یک شنبه میخونن، اونا پنج شنبه خونده بودن، آقا اصلا معلومه چند چند نیم، اونا خودشون با هم دیگه مشکل دارن، فلان دفتر اینو میگه، فلان مرجع اونو میگه، فلان شهر اینو میگه، فلان آخون اونو میگه. این یه حربه جدی است که نابود میکنه این اجتماعات، مردم رو نابود میکنه. مردم دل سرد میشن وقتی میبینن اینا با هم دیگه نیستن، میگن ما برای هم دیگه فداکاری و دلسوزی بکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم، ایشون میگه رسانه، حالا اون موقع مجله بوده، میگه رسانه رو باید دریابید، مجله رو دریابید، باید دائم بتونید پمپاژ بکنید به جامعه، رصد بکنید تو جامعه چه حرفایی داره رد و بدل میشه، تزریق بکنید اون حرف درست رو، شبهاتی که تو ذهن میاد لایروبی کنید، اینا رفع بشه، اینا لایروبی نشه یا میشه یه سیلی. ما چند روز پیش امامزاده داوود بودیم، یه عزیزی که یه چشمش رو از دست داده بود تو سیل پارسال امامزاده داوود، حتی آسیب دیده بود، الحمدلله داره خوب میشه. گفت که ما چند نفر بودیم اینجا تو سیل آسیب دیدیم و من فقط زنده موندم بین اون چند تا، که خیلی چیزی که تعریف کرد خیلی واقعا ناراحت کننده بود که این سیل که اومد این خونه ها مغازه ها که خراب شد، اینا با چه وضعیتی تو سیل بندگان خدا از دنیا رفتن، که خیلی دلخراش بود. بعد گفتش که آقا همه این مطلب به این برمیگشت، گفت اون بالا اگر لای روبی کرده بودن این آب جمع نمیشد. گفت دو تا پراید هم اومده بودن و بغل پارک کرده بودن، لای روبی هم نکرده بودن، این آب یکم جمع شد، گره بغل پراید بیشتر جمع شد، هی جمع شد جمع شد جمع شد، یهو کند همه رو برد. نصف امامزاده داوود اون پشتم خراب کرده دیگه. اینا میشه لای روبی. جامعه هم لای روبی میخواد. یه شبهه، دو شبهه، اینا وقتی لای روبی نمیشه جمع میشه جمع میشه جمع میشه، یهو یه سیلی میشه. نسبت به یه مسئله سوال داره، نسبت به یه چیزی ابهام داره. نمیگی، حل نمیکنی، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو رسانه میمونه میمونه میمونه، تلمبار میشه، یهو یه جایی میکنه. این نکته مهمه، این میشه رسانه. پس سومین نکته که ایشون میگه رسانه است برای ترویج مقاصد مذهبی و افعال و افکار جمعیت، که بتونی فکر تزریق کنی به جامعه. نکته چهارم، باید آقا هممون مؤدب به شریعت بشیم، دیندار بشیم، متدین بشیم، وظایف شرعیمون رو انجام بدیم، واجباتمون رو انجام بدیم، اونم که حرام ترک کنیم، و حضور در جماعات و اجتماعات اسلامی، اون جاهایی هم که باید جماعت باشیم جمع بشیم. این یه بحث مفصلی است، اگر زنده بودیم سال بعد فرصتی بود توفیقی بود، اما این جماعت انشاءالله بحث مفصلی داریم که جماعت در اسلام چیه، خیلی بحث مهمی است و چقدر خدا به این جماعت نظر داره. ید الله مع الجماعه. این میگه آقا جماعت هم باید داشته باشین، هم وظایفتون انجام بدین هم با جماعت انجام بدین. پنجمیش اینه که تو امور زندگی باید آقا میانه روی داشته باشی، از اون افراط ها و اسراف ها و بریز به پاشای اضافی که اختلال ایجاد میکنه همه باید در بیاد. مصرف گرایی، تجمل گرایی، اینا آسیب میزنه به جامعه. ششمیش باید دنبال این باشید که سازوکاری طراحی کنید برای تجارت مشروع، برای تولید، صناعت و زراعت و ترویج البسه و اقمشه مصنوعی اسلامی و مملکتی. باید آقا نسبت به لباس تو جامعه، هم تولیدش هم مدش، برین اون شریان‌های حیاتی رو دست بگیرید، تولید بکنید، نذارید بازار لباس دست دشمن بیفته. یکی از اون جایی که نابود میکنه جامعه رو مد و لباس. چقدر آدم فهمیده بوده. از اینجاها میزنن. تو روایت هم داره فهمود وقتی مسلمین لباس دشمنا، خدای متعال فهمود لباس دشمنای منو پوشیدن، منم اینا رو رها میکنم. معلوم میشه این ارتباط با دشمن از همین جا شروع میشه. نشونه هاشون، نمادهاشون، لباساشون میاد کم کم. میگه نه دستتون باشه، بازار دست شما باشه. نکته هفتم، میگه بانکداری درست باید راه بندازین. بانکداری که توش ربا نباشه، قرض الحسنه باشه، مشکل مردم رو حل کنه. این سودای چند درصد الان؟ 30% سود نداریم تو ایران. تو پاکستان 30% میگیرن. ایشون میگه حواستون باشه تو پاکستان این کارا نکن. درست شد. هشتم، میگه آقا شغل، تعیین مشاغل مشروعه برای افراد بیکار جمعیت. پس بانکداری، بعدش شغل. شما تو هر گروهی، هر جمعیتی، اینا لزوما مال حاکمیت هم نیست، هم خود شما تو این مسجد میتونید کارا شروع کنید. هر جایی که یه دعای ندبه، یه دعای کمیلیه، یه زیارت عاشورایی، همین کارا میتونن بکنن. خیلی نکته مهمیه. همونجا بنا کنید به اینکه وام بدید. همونجا بنا کنید به اینکه شغل را بندازید. آقا تو این 100 نفر 200 نفری که تو این جلسه هستن، 4-5 نفر لااقل هر کدوم 2-3 تا شغل میتونن برای کسی ایجاد بکنه. این چقدر شغل تو همین جمع ایجاد میشه، چقدر مشکل حل میشه. از همینجا شروع میشه، اون یکی مسجد، اون یکی مسجد، اون یکی مسجد، میبینی آقا یه روستا، یه شهرک مشکلاتش حل شد. یه منطقه از یه شهر حل شد. از اون بالا لزوما همه چی همیشه درست نمیشه. از اون بالا یا خیلی مسئولن، خیلی کارو میتونن بکنن، ولی این به این معنی نیست که ما هم دست و بالون بسته است. اینا نکات اساسیه. نکته نهم، بعد میگه که هم شغل را بندازید هم به فقرا و ضعفا کمک برسونید. نهمش بیمه، دفاع از صدمات غیر مشروع به حقوق افراد جمعیه. هم بیمه کنید هم مراقبت بکنید که کسی آسیب نبینه. تو اون جمعیتی که هستین مراقبت از آسیب دیدگان بکنید. دهم، چقدر این بحث مهمه، حضور در مصائب، تو مشکلات هم شرکت داشته باشه. تشییع جنازه مسلمی و سایر معاشرات اسلامیه. میدونید مهمم تو تشییع جنازه رفتن تو مشکلات دیگه، تو روایت داره عروسیه رفیقت اگه نرفتی نرو، ولی توی مصیبت شرکت کن، کمک کن، اون مصیبت خیلی مهمه. یه مشکلی براش پیش اومده، همسرش پا به ماهه، زایمان داره، بچهش مریضه، دکتره، تو برو دنبالش، حتما بایستی تا بیاد به زنگ بزنه، درخواست بکنه، کمک بخواد. تو که میدونی آقا این خانمش پا به ماهه، تو هی سراغ بگیر آقا با این وضعیت اقتصادی، با این خرجا، با این مشکلات، کمکی پولی، هی بگو، هی از طرق مختلف. اینو نخ برادری و اخوته که حکومت امام زمان بند به ایناست. خیلی مطالب مطالب مهمیه. یازدهم میگه لااقل هفته یک بارم باید دوره هم جمع بشن اینا، که با هم گفتگو بکنن، مسائل همدیگر سر در بیارن، همدیگر ببینن. دوازدهم هر یه نفر باید التزام پیدا کنه به اینکه لااقل یه نفر دیگر رو به این گروه اضافه کنه. چقدر مدام حرفای عجیب میزن. تو این جلسه دعای نوت به شما این ده یازدهتایی که گفتیم و همه باید انجام بدیم، بیمه را بندازیم، مشاغل رو را بندازیم، وام بدیم، هر کی هم باید قول بده تا ماه بعد لااقل یه نفر به جلسه اضافه کنه. اینم دوازدهم. سیزدهم مرجع حل اختلاف باید داشته باشید. مشکلاتی که توی مردم این جمعیت شما پیش میاد، یک گروهی باید باشه، اعتبار و موقعیت داشته باشه، پیش او حل بشه. پر از اختلاف بین زن و شوهرها، بین پدرها و بچه ها، تو همون گروه خودتون حل کنی، یه ریش سفیدی، یه بزرگتری، یه محترمی بیان بشینن صحبت کنن، حل بشه. چقدر علما از این کارا میکردن، چقدر اینجور جایگاه ها بود. الان خیلی متاسفانه اینا احساس نمیشن، آدم احساس میکنه اینا کم رنگ شده. توی مسجد مرد و زنه میمدن با حاجا صحبت میکردن، یه پادر میونی میکرد مسئله حل میشه، یه توصیه میکرد حل میشه. دو تا خانواده با هم مشکل داشتن، به گل روی حاجا با هم میساختن. اصلاح ذات البین که خیلی اینا مهمه. اصلا جامعه بنده به همیناست، از همین جاها داریم نابود میشیم و داریم آسیب میبینیم. مسئله ما خیلی اعتیاد و فلان و اینا نیست، اونا همه معلول این مسائله. شما میری خوب تحلیل میکنی، آقا یه پای جدی عامل اعتیاد طلاقه. طلاق به چی برمیگرد؟ راهکار قرآن برای اینکه طلاق صورت نگیره چیه؟ میگه حکما من اهله و حکما من اهلها. اصلا کی اینو مراد میکنه؟ میگم اول که نباید برن دادگاه، دو تا حکم باید بیاد، اول حکمیته، اول نه خودشون با هم دیگه باید بشینن صحبت کنن، مرد و زنه باید بشینن صحبت کنن، اونم راهکار گفته. چقدر اینا قرآنیش عجیبه. میگه اختلاف که میشه وقتی زن مقصره، آقای چیکار کنه؟ اول بشینه با خانمش حرف بزنه، عزیزم مشکل چیه؟ دید جواب نمیده، وهجروهن نفی المضاجع. خیلی اینا لطیفه. محله دوم قهره. قهرش چیه؟ فل مزاجه. میگه تو یه رخت خواب بخوابن، تو رخت خواب با خانومش قهر کنه. فل مزاجه، که این تو روایت گفته این تو رخت خواب پشت کنه به خانومش. ببین جامعه اسلامی انقدر توش مهر و محبته تو خانواده ها، که راه حل درمانی که داده گفته که از امشب تو رخت خواب به پشت بخوابی. این دیگه اعلام آماده باشه، یعنی شرایط بحرانیه تو جامعه. بیا خدا پدرت رو بیامرزه، مرد شبا همیشه اون ور میخوابه، زنه همیشه این ور میخوابه. این که نشد جامعه که. بعد مرحله سوم گفته که یه برخورد جدیتر، دیدی مسئله حل نمیشه، بحث به حکمیت میکشه. یه آدم محترمی تو خانواده پسر، یه آدم محترمی تو خانواده دختر، اینا پادرمیونی میکنن بدون فضولی، بدون دخالت، بدون تهییج به هیجان آوردن، بدون تحریک. حرفا اینا جوونن، احساساتی شدن، اونا میشنن جدی با اینا صحبت میکنن، با هم حرف میزنن، مشکلات اینا رو پیدا میکنن، راهکارتر روی میکنن. بعد دیگه مسئله چقدر حاد بود دیگه، حالا به دادگاه و بحث طلاق و اینا. الان که به قول مشهدی ها کیش از کشمش میشه، دو دقیقه بعد دادگاه، یه روز هم که طلاق میده، دعوا میشه بعد از ظهر اصلا جدا هن اینا. چه بازشه؟ یه چیزی هم یاد گرفتیم، طلاق خلع و مباراد، خانم میگه اصلا مهریه هم بخشیدم، تموم شد. چه وضعشه؟ خب بعد میگیم آقا چرا قد مصرف مواد مخدر تو جامعه زیاد شده؟ راه حلش چیه؟ هی بریم با قاچاق مبارزه کنیم. بابا جان اینا این که قضیه نیست که، اون اتصال و رشته اونو باید درست کنیم. اینا هم مسائل جدی ماست. پس 13 شد حل اختلاف، 14 هم ایشون دوباره میگه بیت المال. بعد دنبال این باشین که موقعیت اقتصادیتون خوب باشه، درست باشه، قوی باشه. خب این بخش اول بحث ما. بخش دومم بگم و عرض ما تمام. چند تا روایت براتون بخونم از امام کاظم علیه السلام، خیلی روایت عجیب و جالبی است. به روح مطهر و مقدس امام کاظم علیه السلام یه صلوات بفرستیم.
اللهم
جلسه قبل یه نکته عرض کردم، اونم تکمیل کنم. عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام فرمود که مشکل من با جامعه اینه که شما با هم اتحاد ندارید. جلسه پیشم عرض کردم. یکی دو تا خطبهشو گفتم، آدرس بقیه‌اش هم بدم. خطبه 25 و 27 رو عرض کردم، خطبه 119، 127 و 146 دیگه فرصت نشد تو این جلسات بخونیم. اونجا هم حضرت می‌فرمایند که آقا تا متحد نشید عزت نخواهید داشت و مشکلاتتون حل نمیشه. من علی هم نمیتونم براتون کاری بکنم. تا شماها پشت هم نباشید، با هم نباشید، رهبرتون علی ابن ابی طالب هم باشه مشکلات حل نمیشه. خب این آقا میشه اون نخ اخوت. همش به این نیست که منو قبول داری، این که کارو تموم نمیکنه. قرآن چی میگه؟ میگه اذلتن علی المؤمن رحما و بینهم. جامعه اسلامی میخواد معرفی کنه، جامعه ظهور رو میخواد معرفی کنه. پس او پیعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. میگه آقا آخر الزمان آدمای خیلی خوبی میان، جامعه درست میشه، همه چی رو به راه میشه. اینا کیان؟ چیان؟ هم خدا اینا رو دوست داره، هم اینا خدا رو دوست دارن. خب اینا مگه کیان؟ چیان؟ اینا با هم دیگه خوبن، اینا نسبت به هم دیگه ذلیلن. ذلت که انقدر بده، گفت آقا مؤمنین تو ارتباط با هم دیگه اینجوری، اینجور خاک پای هم دیگه. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافر، خار چشم کافرند و خاک پای مؤمن. این است قضیه، خاک پای مؤمن. این دلسوزی، دوست عاشقانه رفتار کرده، همون که امام سجاد فرمود تو جامعه هر کی دیدی از تو بزرگتر بود، اگه مرد بود بابای توه، زن بود مادر توه، از تو کوچیکتر بود، پسر بود پسر توه، دختر بود دختر توه، همسن و سال تو بود یا برادر تو یا خواهر تو. این رو بعد از امام سجاد علیه السلام. خیلی سخته به اینا رسیدن. الان یه چیزی میگیم آقا، بله خیلی مطالب قشنگ، دوباره میگم میریم تو خیابون یکی یکم با سرعت میاد، یک بوغی میزنیم، دو تا فوش حسابی هم بهش میدیم. تو حرم امام رضا گاهی با رفقا شوخی میگم، گفتم تو حرم دیدی همه مثلا با هم دیگه آقا جان التماس دعا اینا، بعد تو پارکی میخوان در بیان، همونا که بالا التماس دعا، این جلو اون میپیچه می اون بوق بزنه اون فوش میده. اون دو دقیقه پیشون بالا داشتیم هم دیگه قرن صدقه هم میرفتیم 40 از پارکینگ مهران میخوام بیان بیرون، نمیدونم دیدین یا نه. تو مسیر انقدر همدیگه ماساژ دادن اینا، تو اون ترافیک این جلو اون پیچیده این راهو بند آورده اون داره به این فوش میده. و همونای ما چی شد؟ نگاه عوض میشیم، تو پمپ بنزین یکی دیگه ایم، تو پارکینگ یکی دیگه ایم، تو خیابون یکی دیگه ایم. همون محبت، همون صمیمیت، همون عشق. این میشه نسبت به مؤمنین، ذلتن علی المؤمنین. این باعث ارتباط ما با امام زمانه. روایت براتون بخونم، روایت عجیب و غریب. آماده باشین، دو تا روایت خیلی عجیب میخوام بخونم و دیگه تمام. روایت اول، یه شخصی در تاریخ از رفقای امام کاظم علیه السلام به نام علی ابن یختی. ایشون نفوذی امام کاظم تو دربار هارون بود. هارون هم آقا ابرقدرت بنی عباس بود. یعنی تو بنی عباس ما هیچکی به این قدرت و ثروت نداشتیم. که حالا از جهت بریز و بپاش و عروسی که گره با زبیده و عجایبی نقل شده، خوراکی که داد، سفره‌ای که پهن می‌کرد، که حالا توی جلسه به این مناسبت ما اینا رو عرض کردیم، عجایبی نقل شده. اون فرشی که زیر پاش پهن کردن تو دامادیش برای هارون، اعجوبه بود هارون و ثروتی که اون موقع داشت جامعه اسلامی و بریز و باباش و کسافتکاری که هارون رشید داشت و موقعیتی که تو دنیا داشت، یعنی مملکت اسلام هیچ وقت اینقدر پهناور نبود. اینا رفتن اروپا رو هم گرفتن دیگه دوران هارون. ما اروپا رو هم داشتیم، اندلس هم داشتیم. این اسپانیای فعلی جزء حکومت هارون بود. امام کاظم علیه السلام با همچین کسی طرف بود. بعد برای همچین کسی بغل دستش معاون نفوذی گذاشت که هارون نمیدونست این نفوذی موسی بن جعفر به نام علی بن یختی. این هی میومد میگه آقا من حالم بده، اینا کسافتکاری میکنن، اینا جمعشون این شکلیه. حضرت فرمودن خدا یه سپر بلایی داره که از مؤمنین دفع بلا میکنن، تو جز اون سپر بلاهایی، من تو رو اونجا گذاشتم که دفع بلا کنی. حواست فقط به این باشه که هر وقت یه شیعه حقش رو داشتن میخوردن تو مالیاتش، توی حکمش، اعدامی، چیزی، اونجا گذاشتم اینا رو صاف کنی، یه جو حکومت و اشرافیت اونا اونجا نگیرتت. خب خیلی کار سختی بود. علی ابن یختی هم خیلی تقیه میکرد. حالا قضایای مفصلی هم داره. یه روز یه نامه بهش رسید. این فقط یه اشاره به این روایت بکنم چون روایت جالبی. برمکی‌ها که توی کاخ هارون بودن، خب دعوای مفصلی داشتن اینا دیگه با شیعه. آخرم حالا قضایای پیش اومد با خود هارون، این داستان برمکی‌ها، مسائل پیش اومد. اینا خیلی سوسه می اومدن نسبت به علی ابن یختی. یکی از اینا برگشته به هارون گفته بود که این علی ابن یختی رافضیه آقا، یعنی شیعه است. گفت تو برو بابا، این معاون اول ماست، چی این شیعه است؟ این رفیق فابریک ماست. گفت بابا من برات اثبات میکنم، بیا من یه روزنه تو خلوت اتاق خصوصی علی ابن یختی موقع نماز ببرمت، بهت نشون بدم چه شکلی وضو میگیره دیگه. تو خلوت خودش که مدل شیعه وضو میگرفته دیگه. همون لحظه نامه میرسه از موسی بن جعفر به علی بن یختی. ازن فهمن از همین لحظه ای که نامه به تو رسید مدل اهل سنت وضو میگیری. اصلا چی بود آقا یهویی؟ چی شد؟ چش. تو خلوت اندرون حال ما باشه میگه منظور حضرت اینه که یعنی تو خیابون باشی وضو میگرفتی، اجتهاد میکنیم برای خودت. تک و تنها کنج حجرش داشت وضو میگرفت، رفت وایساد مدل اهل سنت، کله رو خوب خیس کرد، پاها رو. این برمکیه هارون آورد از اون روزنه بهش نشون داد، گفت ببین این نگاه کرد، گفت فلان فلان شده، این که داره مدل ما وضو میگیره. که همونجا ظاهرا اینا رو هم از بغل خودش رون، یعنی به جای علی ابن یختین موقعیتش ضعیف شه، اینا ضعیف شدن. تا اینا رفتن دوباره علی ابن یختین دید در میزنن، در رو وا کرد، نامه اومد حذف، اما از الان به بعد مدل قبل دوباره وضو بگیر. موسی بن جعفر. این علی ابن یختین خیلی هم حضرت دوستش داشتن و در مورد بهشتش بهش بشارت دادن، خیلی جاها حمایت کردن ازش. یه آقای به نام ابراهیم جمال اومد پیش علی ابن یختین. خب این تقیه میکرد دیگه، خیلی حواسش جمع بود به اینکه به اسم شیعه نشناسن، پاتوق شیعه ها نشه، وقت دور و برش هی شیعه ها بیان برن، با اینا گرم نگیره، خیلی با اینا صمیمی برخورد کنه متهم میشه دیگه، باید خیلی عادی برخورد کنه. ببین چقدر مسئله حساسه. ابراهیم جمال اومد میگه که علی ابن یختین خیلی محل نزدش رو راش نداد، حالا شرایط نداشته، موقعیت نبوده. روایت در بهارالانوار جلد 48 میگه این ابراهیم جمال، جمالم یعنی همین آژانس مسافرتی امروزی، شتردار بود، کاروان‌دار، رفت و علی ابن یختین راش نداد. اون سال حج، علی ابن یختین رفت حج، فاستأذن بالمدینه علی مولانا موسی بن جعفر. عجیب. تو مکاتبات سری که داشت نامه داد، گفت میخوام بیام مدینه مخفیانه با موسی بن جعفر دیدار کنم. جواب اومد حضرت فرمودن اجازه نمیده. چرا؟ میگه فرداش جایی دید حضرت. علی ابن یختین گفت یا سیدی ما ذنبی، آقا جان چیزی از ما رخ داده، راه ندادید منو. فرمود حجب تو که لأنک حجب تا اخاک ابراهیم الجمال، در رو بستم چون تو در رو به روی ابراهیم جمال بستی. چقدر عجیبه، نخ برادری و اخوت، اینا اون ارتباط ما با امام زمانه. و خدا عبا دارد که حج تو رو قبول کنه مگر اینکه برادرت ابراهیم جمال ببخشدت، حجت هم قبول نیست. می گفتم سیدی و مولای من لی به ابراهیم الجمال فی هذا الوقت. آقا یعنی چی حج من قبول نیست؟ من ابراهیم جمال از کجا گیر بیارم؟ انا بالمدینه و هو بالکوفه، من مدینه و کوفه است. مدینه کجا کوفه کجا؟ شما میفهمید تا این راضی نشم حجم هم قبول نیست؟ حالا شما که منو راه نمیدین حجم هم قبول نیست. فهمون شب که شد میری پشت بقی، تنهایی هم میری، یه جور هم میری کسی نفهمه، یه اسبی اونجا آماده است تو رو سری میبره. امامه دیگه، یه اسبی اونجا آماده است ولی کسی نفهمه. میگه آقا اینم شب شد و رفت پشت بقی و سوار اسبه شد و یکم که رفت دید پشت در خونه ابراهیم جماله، از مدینه به کوفه. در زد، فقر الباب. حالا نصفشم. این آقا گفت کیه؟ گفت انا علی ابن یختیم. شما مثلا یکی در بزنید میگه بفرمایید، مثلا رئیسی هستم. خیلی عجیب آقا، برو دوه شبای رئیس اینجا باشه، در تک و تنها چیکار داره؟ حالا محافظش هم نه، سربازش هم نه، فرستادش هم نه، خودش دوه شب. میگفتم کیه؟ گفت علی ابن یختیم. این از داخل خونه گفت ما یعمل علی ابن الیختین الوزیر به بابی. آبا ما وزیر هانو رشیده، علی ابن یختین وزیر اینجا چیکار میکنه؟ علی ابن یختین گفت یا هازا ان امری عظیم. گفت آقا من گرفتارم. آلا علی، قسمش داد که را بده. حالا اینجاش خیلی عجیبه. وقتی رفت تو گفت یا ابراهیم ان المولا علیه السلام ابا ان یقبلنی او تغفر لی. گفت مولای ما موسی بن جعفر منو راه نداد، گفت باید ابراهیم جمال از تو بگذره. چقدر عجیبه. ببین ما از با ایناست که از امام زمان محروم شدیم، دلایی که شکستیم. این همین است. گفت یغفر الله لک، گفت خدا ببخشت، یعنی بخشیدن. علی ابن یختین قسمش داد، گفت نه اینجور قبول نیست. ان یتع خدهو، گفت باید کف پاتو بذاری روی گونه من. فمتنع ابراهیم من ذالک، ابراهیم گفت من این کارو نمیکنم، وزیر مملکت و شیعه. فعالا علیه ثانیا، دوباره قسمش داد، گفت تو رو خدا این کف پاتو بذار رو صورت من. ففعل فلم یزل ابراهیم یتع خده، همین جور صورت شو کف پای ابراهیم گذشته بود، هی میمالید. علی ابن یختین تو اون حالت دعا کرد، گفت اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش. برگشت سوار مرکب شد، دوباره یه جسته کردید مدینه است. همون شب رفت در خونه موسی بن جعفر تا درزد هزار را دادن. ابراهیم جمال حالا این با این همه موقعیتی که آقا اصلا خطر تقیه شرایط امنیتی باشه، اونجا جاش نبوده، براش میدادیم، حالا ما طرف لنگ داریم، میتونیم هم کمک کنیم. کمک نمی کنیم بعد میام ببینیم زیارت دار ندبه. خودم عرض میکنم شما که اینقدر خوب با صفایی حضر میکنم که اینجا چی کنم کنید؟ حج تو قبول نیست و اون نبخشت دلالت نکن. در مورد تشییع جنازه مطلبی که بود خاطرتون هست دیگه، اینم حالا یادگاری داشته باشید و بحثمون رو تمام کنیم باید. حالا میخوام بگم که آقا این بحث برادری بین ما اینقدر مهمه، اهل بیت هم با ما هم با اون رشته امامت ارتباط دارن، هم با رشته اخوت ارتباط دارن. این مطلب عجیبیه، یعنی امام زمان فقط با ما رابطهش رابطه امام و معموم نیست، رابطه رفیق با رفیقه، حق رفاقت ادا میکنه. این مطلب یادگاری آخر این جلسه مونه، رفاقتی با ما برخورد میکنه نه حکومتی. اینو یادگاری داشته باشید، روایتش از موسی بن جعفر. قضیه عجیبی هم هست. یه نام مقدسی رو میخوام امروز بیارم، خیلی بنده بهشون علاقه مندم، انشالله شما هم علاقه مند بشید، نمکگیرش بشید انشالله. یه خانومیه به نام شتیته، نمیدونم اسمشو شنیدید یا نه، با تی دست دار. نیشابور که میرید اگر فرصت داشتید، حتی اگر فرصت هم نداشتید، یه بار لااقل امتحان کنید. مشهد رو مشهد که میخوام برن دیگه به نیشابور که میرسن دیگه گازشون میگیرن میگن آقا 100 تا بیشتر نمونده بریم زود برس خسته ایم. نیشابور شهر با صفایی، چند تا قبر خیلی با برکت داره، یکی قبر فضل ابن شازدانه که امام عسکری فهمم من به نیشابوریا قبطه میخورم اینا دوره فضل ابن شازدانه کش پیش ما بود، مزار ایشون نیشابوره. یکی هم بیبی شتیت است، یکی هم بیبی پسند است. بیبی شتیت و بیبی پسند بغل هم دفنن، یعنی مثلا بیبی شتیته که اینجا دفنه مثلا اون میدون بیبی پسند دفنه. دو تا زنن، هر کدوم هم عجایبی دارن. اول بیبی پسنده رو بگم بعد بیبی شتیته رو که رو بچه بخونم. بیبی پسنده همون خانومی که امام رضا شب منزل ایشون خوابید، قبر دوتاشون هم موجوده تو نیشابور. فرصت کردید برید، یه بارم شده برید. خیلی اصلا با یکی رفقا میرفتیم خیلی هم خسته بودیم، بهش گفتم این قبر بیبی شتیته رو دست ند. صبح جمعه هم بود، خیلی هم خسته بود، تمام شب تو راه بودیم، این مزار بیبی شتیته گرفتیم. آقا اصلا من حالم عوض شد، اینجا کجا بود اومدیم؟ خیلی اینجا با صفایه. بیبی پسنده و بیبی شتیته که نزدیک هم، بیبی پسنده کسیست که امام رضا نیشابور که اومدن، خب تمام مقامات حکومتی نیشابور منتظر این بودن که پسر پیغمبر شب منزل اینا بخوابه. همه دعوت، آقا بریم خونه ما، اینجا کاخه، اونجا قصره، اینجا برای شما آماده کردیم. از این فرمان من مدل جدم برخورد میکنم که وارد مدینه که شد، فرمان هر جو شطورم نشست، منم هر جو شطورم نشست، همه منتظر لار شطور حضرت 5 دقیقه دیگه میشینه، 10 دقیقه دیگه میشینه. از شهر آقا نیشابور افتاد رفت غرب نیشابور، همه آقا کجا میخواد بشینه؟ دیدن توی دمان یه خونه محقری نشست، یه پیرزنی بود به ما بیبی پسنده. گفت من میدانستم شما مهمون من میشید، جد رسول الله من فهمود آب و جارو کن، پسرم داره میاد، مهمون داری. تو خواب دیدم پیغمبر رو. امام روز شب منظره این پیرزن که همین الانم یه خونه کوچیکی اونجا خوابیدن، به این میگن بیبی پسنده. بقیه گفتن اصلا اسمش بخاطر همین پسنده بهش میگن، این پسندیده شد. و امام رضا عنایت کردن یه درختی تو منزلش بود که خشکیده بود، دوباره جوون زد. این بیبی پسند است. یکی دیگه بیبی شتیت است. بیبی شتیت مال دوران موسی بن جعفر، پدر و پسر، این دوتا زن هر کدوم با این پدر و پسر یه داستان عجیبی دارن. بیبی شتیت حالا قضیهش اینه، دو تا نقله که بنده ترکیب این دوتا رو براتون عرض بکنم. یکیش در کتاب الخرائج و الجرائح در جلد 1، یکیش هم در کتاب المناقب. مناقب ابن شهرآشوب خیلی کتاب عجیب و غریب و خواندنی است. هر کدوم از یه زاویه این قضیه رو نقل کرده. یک گروهی از نیشابور را افتاده بودن بیان برن خدمت امام صادق علیه السلام. اینا وقتی که خواستن را بیفتن، مدیر کاروان رو یا آقای به نام محمد ابن علی نیشابوری قرار دادن. 30,000 دینار که میشه 300,000 درهم و 50,000 درهم، یه 30,000 دینار بهش دادن، یه 50,000 درهم، 2,000 تیکه هم لباس بهش دادن که اینا رو به عنوان وجوهات بیاره خدمت امام صادق علیه السلام. این بی بی شتیته اتت شتیته به درهم صحیح و شقت خام من قزل یده. اینا چقدر گفتم؟ یه 30,000 دینار که میشه 300,000 درهم با یه 50,000 درهم با 2,000 تیکه لباس. بیبی شتیته اومد گفت منم یه درهم دارم با یه تیکه دستمال که از پارچه‌ای که خودم کش کردم، اینم ببر بده به امام صادق علیه السلام. تو اون روایت اول داره که این برگشت گفت که پیرزن باشه من به جات خودم 100 درهم میدم. میگه گفتم نه، همین یه درهم خودمو میبری. اینم برداش این درهم بیبی شتیته رو اینجور تق شیکوند انداخت تو کیسه، یعنی اینو که نمیخوام بدم، به دردم نمیخوره، حالا دل پیرزن نشکنه بندازم اون تایی. دستمالش هم یه جا دیگه پرت کرد قاطی لباسو، پاشد رفت مدینه. اول تو مسیر که داشت میرفت رفت نجف، کاروان اینها رفت نجف. میگه رفتم نجف زیارت امیرالمومنین، ان شاءالله به زودی نصیب همون بشه زیارت امیرالمومنین شب عید مبعث شیخ عباس قوم فرماید در عرب معروف است که هر کسی هر حاجتی دارد شب مبعث باید در نجف باشد، شب حاجت روایی است. انشاءالله به همین زودی نصیب هم هم بشه. میگه رفتیم نجف و دیدم کنار قبر امیرالمومنین یه جمعی پرسیدم آقا اینا کیان؟ گفت اینا علمای شیعه ان. دیدم همه دارن سخنانی آقا رو گوش میدن. گفتم این آقا کیه برای اینا صحبت میکنه؟ گفتن این ابو حمزه سومالیه، هم که دعاشو میکنیم ما رمزون. میگه دیدم داره صحبت میکنه و علما هم دارن گوش میدن. و بعد میگه که همجور که این نشسته بود یهو یه کسی اومد تو به جمع علما نشست و گفت آقا خبر بد آوردم براتون. گفت چی شده؟ گفت امام صادق از دنیا رفته. ابو حمزه با دست کوبید به زمین و زد به پیشانی و شروع کرد گریه کردن و با مصیبت ها و اینها. به اون پیکه گفت که امام صادق برای بعد خودشون کیو معرفی کردن؟ گفت حضرت سه نفر رو معرفی کردن، عبدالله، موسی، منصور. این سه تا کیان؟ یه پسری داشتن حضرت که خیلی هم رو به راه نبود، نه از جهت جسمی نه از جهت روحی، به اسم عبدالله افتح. یکی هم موسی بن جعفر، یکی هم منصور دوانقی. ابو حمزه گفت عجب، چطور امام صادق رکب زدن به اینا؟ چه کاری کرد؟ میگفتم آقا چی شده؟ گفت امام صادق حق و برام ما تعیین کرد. گفتم چطور؟ گفت که منصور دوانقی فرستاده بوده. حالا یه قضیه دیگه ایه، منصور دوانقی وقتی که خبر شهادت امام صادق میاد میگه ببین من به اینا خیلی مدارا کردم، صاف میری، یکی رو میفرسته، میگه صاف میری خونه جعفر امام صادق ببین برای بعد خودش کیو معین کرده، گردن میزنی میاری. طرف میاد تو خونه امام صادق میگه ببخشید اعلی حضرت ما رو فرستادن، گفتن که بعد از امام صادق حضرت کیو معرفی کردن؟ گفت منصور دوانقی رو. گفت آها، خب هیچی. خب شیعه که میفهمید منصور دوانقی که وصی امام صادق نیست، حضرت یه رکب به منصور دوانقی زد. از اون برم شیعه میفهمید عبدالله افتح بهش نمیخوره، یه حاشیه امنی درست کرد برای امام کاظم علیه السلام که رکب بزنه، حکومت فکر کنه که خب حالا منصور که نیست، یعنی عبدالله افتح. خواص میفهمیدن منظور موسی بن جعفر. ابو حمزه بهش گفتش که حق بر ما معلوم شد، معلوم شد امام بعدی موسی بن جعفره. این آقای نیشابوری میگه من دلم راضی نشد. گفتم اینطور که نمیشه، با من همه پول برداشتم آوردم، اونم به امام بدم، من ببرم معلوم بشه اینا پول مردم، معلوم بشه امام کیه. میگه راه افتادم رفتم مدینه، پرسیدم آقا امام کیه؟ گفتن عبدالله افتح. رفتم دیدم در خونش قلقله، جمعیت میرن میان. میگه اول خیلی خوشم نیومد، گفتم میشه این آقا رو ببینم؟ گفتن آره. میگه اومدم تو و چند تا سوال پرسیدم که اینجا تو روایت اول داره. میگه چند تا سوال فقهی پرسیدم، دیدم همه رو داره پرت و پلا جواب میده. گفتم خدا این چه امامیه؟ همه رو غلط قلوت میگه. میگه با ناراحتی اومدم بیرون، دیدم یکی جلوی در وایساده. به من گفت که موسی بن جعفر منو فرستادن. فهمیدم کجا میری؟ بیا. دست منو گرفت برد خدمت موسی بن جعفر. ادامه‌شو بر اساس اون روایت دوم براتون میخونم. میگه که من که تو مسیر میخواستم بیام، چند تا کاغذم به من داده بودن، 70 برگه به من داده بودن، تو هر برگه بالای برگه سوال نوشته بودن، پایینشو خالی گذاشته بودن که موسی بن جعفر جواب بده. میگه منم دوتا این برگه ها رو هم گذاشتم و بستمش، همه رو تو خورجین کردم، 70 برگه بود. بعد اون درهم بی بی شتیته، دوتا نکته اول بگم، پس که این نامه ها بود، یکم اون درهم بی بی شتیته که من گرفتم، گفتم بابا این یه درهم چیه؟ بی بی شتیته گفت خدا لا یستحی من الحق، حق که خجالت نداره، همینقدر من وظیفه‌ام خجالت نداره که هم یه درهم بعد میدادم. میگه این جمله رو به من گفت و تحویل داد. این فرستاده موسی بن جعفر که اومد منو برداشت برد خدمت حضرت. بعد میگه که تا رفتم اونجا حضرت تا منو دید فهمون لمت تقنود یا ابا جعفر. میگه من ناامید شده بودم دیگه. حضرت فرمودن چرا ناامیدی؟ چرا به یهود و نصارا رو آوردی؟ چند سال قبل دارم یهود و نصارا صحبت میگیم، عبدالله افتر رو هم که این رفته بود، حضرت فرمودن چرا رفته سراغ یهودی ها؟ این هم یادگاری داشته باشی، این هم جمله عجیب بودی مثلا. انا حجت الله و ولیه، حجت خدا ولی خدا میخوایی منم. مگه اونجا تو تو کوفه که بودی، تو نجف که بودی، مگه نشنیدی ابو حمزه چی گفت؟ این یک کد. ابو حمزه که گفت امام کیه؟ بعد فهمود که نامه هایی که آوردی رو درشو که باز نکردی، ولی برو باز کن الان ببین تک تک سوالا رو بدون اینکه باز کنم و بخونم تو خود برگه جواب دادم. میگه منم باز کردم دیدم تک تک این 70 تا سوال جواب داده شده توسط حضرت مکتوب. از اینجاش دیگه خیلی دلی میشه و عجیب غریب میشه این داستان. فهمود فجعنی بهی و به در همه شتیده. این همه پول که آورده بودن، فهمون همه رو برگردم، در همه شتیده رو به هم بده، همون یه در همه فقط بده، همه لباسه هم که آوردن برگردم، اون یه دونه دستمال رو من بده که داستانم داره، که میگه وقتی برگشتم همه اینا رو آوردم، دم همه اونا که این پولا رو داده بودن قائل به امامت عبدالله افتح شدن، منحرف شدن، فقط شتیته موسی بن جعفر رو شناخته، این پیره نه تو نیشابور. اینجاش دیگه آقا معرکه است. فهمود میگه منم با خجالت، حالا میگه فطارم عقلی من مقاله، مغزم پرید از این حرفی که موسی بن جعفر زد. چی داره میگه؟ همه رو داره دونه به دونه میگه. فهمون یه درهمو بده، منم دست کردم درهمم شکونده بودم. حضرت فهمونه که ان الله لا یستحیی من الحق، جمله شتیته، بده. بعد یه جمله فهمود موسی بن جعفر، فهمون یا ابا جعفر ابلغ شتیتت سلام، سلام منو به شتیته برسون. و اعتها ها به سره، دست کرد موسی بن جعفر یک کیسه، کیسه پول سکه که 40 درهم توش بود، یه پول 40 درهمی به من داد. دیدم یه دست کفنم به من داد. فرمود اهدیتو لک شقتن من اکفانی، این کفنی که دارم بهت میدم جز کفنهای خودمه، من موسی بن جعفر، که این پنبش از زمین مادرم فاطمه زهرا بوده و خواهرم حلیمه دختر امام صادق اینو رشته کرده، کفن شده، بهت میدم ببر بده به شتیته و بهش بگو که تو 19 روز از اون روزی که تو به شتیته برزی، بگو 19 روز بیشتر تو دنیا نیستی، هم پولو بگیر هم کفنو بگیر، از این پولایی که بهت دادم 16 درهمشو خرج کن، 24 درهمشم نگه دار برای خودت برای صدقه و امور ضروری و اینات، و بگو جانم، اصلا نمیدونم چه شکلی باید این عباراتو خون، فرمود بهش بگو که نماز و کفن و دفنتم با خودمه، انا اتولا الصلاة علیک، نماز میت تو خودم انجام میدم. بعد فهمود تو ابو جعفرم بهت بگم تو مراسم دفن شتیته منو میبینی، برو نیاری یا فکتم علیه، منو دیدی کتمان میکنی، فانه ابقال نفسک، برات خوب نیست اونجا بفهمن، چون اینا قائل به امامت عبدالله افتح بودن، ممکنه بگن دیوونه شدی، ادعای عجیب غریب داری، موسی بن جعفر مدینه کجا، اینجا نیشابور کجا. میگه من اومدم و نامه ها رو باز کردم دیدم اینطوریه و برگشتم و پولا رو آوردم تحویل دادم و دیدم که اینا همه از دین برگشتن و به بی بی شتیته این مطالب رو گفتم، سلام حضرت رو رسوندم. دقیقا 19 روز بی بی شتیته در قید حیات بود. فلما توفیت شتیته، میگه شتیته از دنیا رفت، جا الامام علا بعیر له، تو مراسم دفنش دیدم امام کاظم سوار یک شتری حضور دارن، کار دفن بی بی شتیته را انجام داد، سوار شترش شد و انفنا نحو البریه، دیدم حضرت شترش را حرکت داد بره. این عبارت رو یادگاری داشته باشید، تمام این جلساتی که صبح جمعه اومدیم با هم صحبت کردیم به کنار، این یه خط به کنار، این یادگاری امروز که تو این برف شما امام زمان رو فراموش نکردید، تو این سرما پاشدید اومدید، این یادگاری از امام زمان به شما، از موسی بن جعفر به شما. دفعه قبلی امام کاظم به این فرمود سلام منو به شتیته برسون و اینو بگو. اینجا که حضرت خواستن برن فرمود یه چیزی بهت میگم، به شیعیان بگو، عرف اصحابک، بقیه رفقای شیعی که داری، اقرئهم من السلام، سلام منو بهشون برسون و بهشون بگو انی و من یجری مجرای من الائمه، بگو هم من هم امامای بعد از من لابد لنا من حضور جنائزکم فی ای بلد کنتم، بگو ما وظیفه‌مونه شما هر جا از دنیا رفتی تو تشییع جنازه‌تون حاضر بشیم. چقدر دلت گرم میشه امروز امام زمان با وعده موسی بن جعفر، یعنی پای این وعده رو موسی بن جعفر امضا کرد، تو سرما یادت نرفت اومدی دعاینات بخوندی، متا ترارا و نراک یا ابن الحسن، منم تو تشییع جنازه تو حاضر میشم. بنده این محل نمازی که توی قبرستان ها هست، بعد از این روایتی که دیدم خب چند سال پیش، چه تو بهشت رضا چه تو بهشت زهرا، اونجایی که وای میسن نماز میخونن برای میت، نگاه هم نسبت به اون تیکه عوض شده، میگم قطعا تو اینایی که میان اینجا نماز میخونن مؤمنین هم هستن، این روایت هم وعده داده فهم ما تو نماز اینا شرکت میکنیم، اینجا محل حضور امام زمانه، تو این تشییع جنازه مؤمنین، تشییع جنازه شهدا، نگاهتون این باشه، فهمون ما وظیفه‌مون شرکت کنیم، تشییع جنازه قاسم سلیمانی، تشییع جنازه امام خمینی رحمت الله علیه، بقیه علما بزرگا مؤمنین، فهمود بگو از طرف من به شیعیان لابد دلنا وظیفه‌مون من حضور جنازه‌کم، ما کنار جنازه‌تون حاضر میشیم، فی ای بلد کنتم، هر جا باشید، دوری نزدیکی، اروپایی آمریکایی ایرانی عراقی فرقی نمیکنه، دلاتون گرم باشه، من امام حق رفاقت رو به جا میارم، گفتش یه جنازه برید حق رفیقه، امام با ما رابطهش این شکلیه، رفاقتیه. خب روزه موسی بن جعفر بخونم، تو روایت داره امام کاظم علیه السلام به امام رضا علیه السلام توصیه کرده بود که تو شبها توی دهلیز منزل میخوابی تا اون شبی که من از دنیا برم. حالا اینم خودش دلایلی داره، بحثش مفصله که چرا اینطور وصیت کرد. خب سالها موسی بن جعفر در زندان بود، اینم دلیل رفاقتی داره ها، اینم یادگاری براتون بگم، حیفم میاد میخواستم اینو نگم ولی دیگه اینم حیفم میاد نگم. روایت داره از موسی بن جعفر، آیت الله بهشت هم روایت رو میخوندن، که شیعه گناهی انجام داده بود، حالا گفتن تقیه نکرده بود، اسرار اهل بیت رو داده بودن، بنا بود عذاب نازل بشه، امام کاظم فهمون خدا منو مخیر کرده بین این که یا امت اسلام باید بینشون یه گرفتاری بزرگی بشه و خیلی هاشون کشته بشن یا من کشته بشم، فهمون فدای تو هم به نفسی، من خودم رو فدا کردم، این همون فدا کردن امام زمان ها، اینی که الان در عصر غیبته، چون اونقدی الان شرایط برای حضورش نیست، خیلی از ما ممکنه آسیب ببینیم، کشته بشیم، فهمیده شما آسیب نمیخواد ببینیم، من تحمل میکنم، غیبت مال من، سختی هاش مال من، این حق رفاقت ها، چه رفقای خوبی هن اینا، چقدر مرده هن. موسی بن جعفر فهمون من تحمل کردم، این زندان های عجیب و غریبی که دیگه تو این زندان آخر داد میزد خلص نیمن یده هارون، من از دست هارون نجات خدایا، اینجور زندانهایی رو تحمل کرد موسی بن جعفر، به امام رضا توصیه کرده بود که شما تو این منزل من شبها میای تو این دالون مرکزی خونه چند لحظه قرار پیدا میکنی که این اهل خونه تو رو ببینن، خونه خودت بعدش خواستی بری بعدش برو. امام رضا علیه السلام 4 سال این شکلی هر شب می اومدن بعد نماز عشاء توی این دالان یه مقداری استراحت میکردن بعد میرفتن. توصیه موسی بن جعفر. یه شبی که مثل چند شب بعده، شب 25 رجب، دیدن که امام موسی علیه السلام خیلی تأخیر کرد، خیلی دیر اومد، بعد نماز عشا نیومد. خانواده خیلی ترسیدن، زن و بچه موسی بن جعفر، گفتن حتما یه بلایی شده، یه اتفاقی شد. فردا دیدن امام موسی علیه السلام تشریف آورده، رفتن داخل به ام احمد. ام احمد مادر همین احمد ابن موسی است، حضرت شاه چراغ در شیراز. به مادر احمد، امام کاظم علیه السلام به مادر احمد یه سری چیزها داده بودن، نامه و کاغذ و یه سری چیزهای خاصی فرموده بودن که من اینا رو به تو میسپارم، اینها رو هر وقت امام رضا از تو خواست بهش تحویل میدی. حالا اینجا رو داشته باشین این تیکه روایت رو. امام رضا علیه السلام وارد شدن و به ام احمد گفتن که اون چیزایی که پدرم به تو سپرده من بده. امام کاظم علیه السلام به ام احمد فهمده بودن که اگر اینو بهت گفت، بدون که اون لحظه من از دنیا رفتم. حالا ببینید، امام رضا علیه السلام به همسر موسی بن جعفر نفهمود که موسی بن جعفر از دنیا رفته، هیچی نبود، فقط فهمون اون سفارشای پدرمو تحویل بده. ام احمد اینو که شنید چی گفت؟ فسرخت، فریاد زد، لطمت وجهها، با سیلی به صورتش کوبید، شقت جیبها، ها گریبانشو پاره کرد، گفت ما تولاه سیدی، آقام از دنیا رفت، شما چرا گریه میکنی؟ کجا رفته دلتون؟ امام رضا آرومش کردن، فهمدن تحمل کن، وایسا، سر صدا نکن، آرام باش، بده اینها رو. گفتش که آخه آقای من به من گفته بود هر وقت که علی ابن موسی اینو از تو خواست، این علامت اینه که من از دنیا رفتم، من فهمیدم آقامو از دست دادم. روزه پایانیمونو تموم کنیم با این روزه. من گریز خیلی اینجا میتونم گریزها بزنم، شما هم دلتون خیلی جاها رفته. خب یه همسری که دوره، موسی بن جعفر در زندان از دنیا رفته، حتی خبر شهادت رو با صراحت بهش ندادن، گریبان پاره کرده، به صورت کوبیده. خب خیلی جاها میشه رفت با این روزه، میشه روزه زینب خون، میشه روزه رقیه خون، ولی جای دیگه میخوام گریز بزنم براتون. روزه رو اینجا میخوام تمام کنم. از بی بی شتیته گفتم، از یه خانم دیگه هم میخوام بگم که این خانم خیلی عجیب غریبه. یعنی اگه دل بدیم و ارتباط بگیریم با دلمون با این خانم، قوغا میکنه. همسر رو دیدی داغدار شد، همسر امام رو دیدی، همسر موسی بن جعفر. از یه همسر دیگه میخوام برات گریز بزنم. این ماه رجب یه جورایی به این خانومم ربط داره دیگه. خب کربلا وقتی یه بچه 6 ماهش باشه و دنیا رفته باشه، 6 ماه قبلش میشه رجب. خدا تو این ماه به رباب علی اصغر داده. روزه پایانیمون رو بریم در خونه همین خانم. یه همسری که تو خونه خودشه، که یه امام اومده خبر شهادت رو با این آرامش، با این متانت داره بهش میده. همین که شنید، به صراحت هم بهش نگفتن آقا از دنیا رفته، خودش منتقل شد، اینطور بیتاب شده. حالا یه همسری که چند دقیقه قبل بچه شیرخورش رو بردن سیراب کنه، گلوی بریده براش رو بردن، این داغ اونقدی. هی ما روزه رباب که میخونیم، هی از علی اصغر میگیم، داغ اصلی رباب داغ علی اصغر نیست، رباب از ام احمد کمتره، ابدا، داغ رباب خود حسینه. فدای جگر سوختت بشم خانو، چی کشیدی کرده؟ این روزه پایانی من، اینم یادگاری. انشالله در تشییع جنازه‌مون رباب هم شرکت کنه، علی اصغر رو هم بیاره. خیلی ما نیاز داریم به این بزرگوارا. گریز من اینجا باشه. تو مجلس عبیدالله یه نقلی داریم، این داستان یه نقلیه. مجلس عبیدالله خب میدونین خیلی مجلس سخت و دردناکی بود، دو روز از عاشورا گذشته تو کوفه با این وضعیت. دخلت زینب و علا ابن زیاد علا ارزل سیابه ها، با بدترین لباس زینب رو وارد مجلس کردن، با بند و با زنجیر و با تحقیر این خانواده رو وارد کردن. خب گفتگو عبیدالله با زینب رو شنیدید، تحقیر کرد، طعنه زد، زینب کبرا جواب داد. اینجا برای اینکه قدرت نمایی کنه دستور داد این سر نازنین و مبارک رو آوردن، با اون چوب دستی شروع کرد اهانت کردن. این تیکه روزه کمتر خونده میشه، معمولا گفته میشه زینب اونجا چه حالی داشت، بچه ها چه حالی داشتن. یه تیکه از مقتل اینه، از حال رباب توی اون جلسه. یه نقل فقط میگه که رباب این ابیات رو خون، یه نقل دیگه میگه رفت و سر رو به بغل گرفت و این ابیات رو خون. تحمل نکرد آقاش رو اینجور دارن تحقیر میکنن. ابیاتی که خون این بود: ان الذی کان نورا یستضاء به به کربلا قتیل غیر مدفون. اون نوری که همه عالم باهاش روشن میشد تو کربلا رها کردن، دفنش نکردن. سبت النبی جزاک الله صالحتن انا و جنبت خسران الموازینی. تو نوه پیغمبر بودی، خدا بهت اجر بده. این چند بیت تو یادگاری داشته باشید. اوج عشق و عاطفه این زن نسبت به ابو عبدالله. از اون ور میدونید امام حسین علیه السلام ابیاتی گفته در عشق به رباب. امام حسین شعر خوند، فرمود که من عاشق اون خونه ایم که خانم اون خونه رباب باشه، دختر اون خونه سکینه باشه. اینطور رابطه عاشقانه است بین این زن و شوهر. فرمود پیغمبر یه دوست دارم به همسر بگی تا آخر یادش نمیره. حالا حسینی رو از دست داده، جدا از اینکه امام همچین همسریه، معشوق منه، اینطور دل داده بود، اینطور دل برده بود از من. اونجا حسین شعر خون و تو اون ابیاتی که فرمود امام حسین، فرمود من زیر خاکم برم رباب رو فراموش نمی کنم. تو اون اشعاری که امام حسین گفته، اینجام تو این اشعاری که رباب برای امام حسین جواب داده، عاشقانه امام حسین رو جواب داده، اینو میگه: قد کنت لی جبلا صعبا الوذ به. تو کوه من بودی، تو پشت پناه من بودی، و کنت تصحبنا بالرحم و دینی. چقدر تو به من رحم داشتی، چقدر تو مهربون بودی. من للیتاما و من للسائلین و من یعنی و یعوی الیه کل مسکینی. حالا که تو رفتی کی به درد این یتیما میخوره، کی به درد سائلین میخوره، کی معوا میده به مسکین؟ حالا حسین جان تو گفتی من فراموش نمی کنم زیر خاکم برم، منم جواب تو بدم: والله لا ابتغی سهرن به سهرکم حتی اغیب بین الماء و تینی. منم تا وقتی زیر خاک برم غیر از تو همسر دیگه انتخاب نمی کنم. چی شد رباب از دنیا رفت؟ عرضم رو تمام کنم، این بخش آخر روزه، روزه رباب سلام الله علیه. چه توفیقی بود این جلسه، چقدر ذکر خوبانی شد، بی بی پسنده، بی بی شتیته، حضرت رباب، این بانوهای بزرگوار. برخی مقاتل گفتن داستان رحلت حضرت رباب این بود. تا مدت زیادی خوب رحلت زینب کبرا هم تازگی داشتیم، اینها بعد امام حسین زنده موندن، ولی خب خیلی بهشون سخت گذشت. زینب کبرا رو که میگفتن فقط به یک جا خیره نگاه میکرد، نه حرفی نه سخنی، ما تو مبهوت بود. در مورد رباب گفتن که دائم گریه میکرد، زیر آفتاب هم مینشست و آب هم نمیخورد. اومدن یه سرپناهی براش درست کردن، گفتن خانم جان اینجا بشین، آفتاب اذیتت میکنه. گفت من چطور زیر سایه بشینم؟ پیکر عزیزم رو زیر آفتاب رها کرد. این زنها دیدن خیلی بی بی گریه میکنه، بیتابه میکنه، دیدن بدنش ضعیف شده، نحیف شده، با هم نشستن فکر کردن، گفتن چیکار کنیم؟ یکیشون گفت یه غذای خوبی درست کنیم، مجبورش کنیم یکم از این غذا بخوره. گفتن چی درست کنیم؟ گفتن به قول ما یه مرغ شکم پر درست کنیم، قشنگ این مرغ پرواری باشه و اجبارش کنیم که از این غذا بخوره. خب مرغ شکم پر دیدید دیگه، من سختم این روزه رو کمی تبیین بکنم، ولی مجلس حضرت ربابه ان شاءالله یادگاری بماند این روزه. خدا شاهد من هر وقت کارت به استخونم میرسه برای خودم تو توسلات به رباب سلام الله علیه ها متوسل میشم و یادم نمیاد تا حالا جواب رد گرفته باشم. اینو بعد از جانب خودم دارم به شما میگم، کار خیلی بیخ پیدا میکنه، میگم دیگه وقتشه که به رباب متوسل بشه و میبینم حل میشه الحمدلله. یادگاری بین ما و حضرت رباب بمونه. مرغ شکمپر رو خوب میدونید، مرغ رو در حالتی که سرش رو جدا کردن، بدن کامل فرم بدن حفظ شد و اینها میارن میذارن. اینا به خیال خودشون گفتن یه غذای خوبی برای رباب درست کردیم، میذاریم جلوی رباب از این غذا بخوره. یا صاحب الزمان، غذا رو گذاشتن جلوی حضرت رباب، یه نگاهی کرد به این سر بریده مرغ، نگاهش افتاد گو امان از این سر بریده. نمیدونم رباب به چی منتقل شد، شاید با خودش گفت همین مرغم با این که سر از تنش جدا کردن ولی دیگه اعضاش از هم پاشیده نی. فدای اون آقایی که هم سر رو جدا کردن هم مقطع الاعضا شد، اعضاش از هم پاشیده شد. گفتن انقدر رباب گریه کرد که از دنیا رفت. ماتت کبدا، از شدت درد و قصه و فریاد و ناله رباب سلام الله علیه اونجا غالب زهی کرد. انشالله خدا مرگ ما رو در مجلس امام حسین با ماتم و گریه برای امام حسین قرار بده و سینه ما رو مشتعل از عشق و محبت نسبت به امام حسین قرار بده و ما رو تا آخر عمر داغدار امام حسین قرار بده. خدایا به حق این ناله ها، به حق این قصه ها، به حق این دلهای سوزناک در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت موسی بن جعفر مهمان بفرما، شب اول قبل موسی بن جعفر به فریادمون برسان، مرزای اسلام به آبروی اهل بیت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. خدایا به برکت این ماه رجب، به برکت این عید بزرگ بعثت، عیدی مسلمین، عیدی امت پیغمبر، رهایی از شر ظالمین و پیروزی نهایی عاجلا قرار بده. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.